أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الأئمة المعصومين، واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم أنزل علينا من بركاتك، وافتح لنا أبواب رحمتك ومغفرتك بمنك وفضلك. عن حسين السيقال قال: سمعت أبا عبد الله عليه الصلاة والسلام يقول: لا يقبل الله عملا إلا بمعرفة، ولا معرفة إلا بعمل، فمن عرف دلته المعرفة على العمل. امام صادق عليه الصلاة والسلام فرمود که خدای متعال هیچ عملی را نمیپذیرد مگر آنکه مبتنی بر عمل باشد، بر عمل بنا شده باشد، یا به شرط معرفت، به سبب معرفت، به همراه معرفت، هر کدام از اینا که باشه. یا پذیرش عمل مشروط به معرفت است، یا همراه با معرفت است، یا نتیجه معرفت است، که اگرچه دقیق ترینش احتمال اخیر هست. خب پس عمل رو خدای متعال میپذیرد به یکی از این سه احتمال که با معرفت همراه باشد. ولا معرفت الا به عمل، معرفت هم تحقق پیدا نمی کند مگر به وسیله عمل، یعنی این عمل است که معرفت می انجامد. حالا یا به معرفت می انجامد، یا معرفت رو تثبیت می کند، یا به درجات عالی معرفت می رساند. این ویژگی عمل هم اینه، یعنی همچنان که معرفت خاصیت داشت برای عمل که بودن معرفت سبب پذیرش عمل بود، عمل هم همین گونه است که بر معرفت تأثیر دارد. یکی از اون سه احتمال که خدمتتون عرض کردم، ایجاد معرفت می کند، یا سبب ارتقاء معرفت می شود، یا سبب تثبیت معرفت می شود. اون آیه کریم هم که فرمود که الیهی اسعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعه، اونم همین گونه است که عمل صالح یا سبب ارتقاء معرفت می شود، چون که ظاهر این یرفع اینه. احتمال دیگرش هم اینه که نه، سبب تثبیت عمل می شود، عملی که ثابت باشد رفیع است درجهش نسبت به اون معرفتی که تثبیت شده نیست. همچنین سبب ازدیاد معرفت می شود. خب معرفتی که ازدیاد پیدا کند، بیشتر شود، اون هم نسبت به اونی که ازدیاد پیدا نکرده رفعت درجه دارد. پس معرفت جز به عمل نیست و امکان پذیر نیست. فمن عرف دلته المعرفه علی العمل، کسی که با این توضیحات خدمتتون عرض کردم، کسی که معرفت داشته باشد، معرفت او را به سوی عمل هدایت می کند، راهنمایی می کند. و من لم یعمل، اما اگر کسی عمل به معرفتش نداشته باشد، فلا معرفت لهو، این معرفت ندارد. معرفت بدون عمل در حکم بی‌معرفتی است. اینم مزیابی این معناست که معرفت بدون عمل معرفت نیست حقیقتاً، یا معرفت نیست تنزیلاً، یعنی مثل اینه که معرفت نیست، یا معرفت بدون عمل معرفت حقیقی نیست، یا معرفت بدون عمل معرفت راقی و صاعد و کامل نیست. الا ان الایمان بعضه من بعض، توجه داشته باشیم که اجزای ایمان برخی بر برخی تأثیر میگذارد، برخی نتیجه برخی دیگر هست که توضیح خواهم داد. اما نکاتی که از این روایت شریف به دست میاد، اولین نکته اینه که هر چیزی در هر عالمی از عوالم آثار مناسب خود را دارد. یعنی معرفت در عالم طبیعت، وقتی معرفت در عالم طبیعت آثار طبیعی دارد، معرفت در عالم ملکوت یا در عالم باطن یا در عالم نفس یا در عالم قلب آثار مناسب خودش را دارد، در قیامت هم آثار مناسب خودش دارد. عکس هم همینطور، موضوع ما اینه، عکس هم همینطور که اعمال در دنیا یعنی عالم طبیعت آثار مناسب خودش رو دارد، و همینطور در عالم باطن، عالم نفس، عالم قلب یا عالم ملکوت، جبروت، تا قیامت چیزی داشته باشیم که فاقد اثر باشد امکان پذیر نیست. نه چیزی وجود دارد که هیچ اثری نداشته باشد. هیچ چیز این گونه نیست. وجود کوچکترین و بزرگترینش اثر دارد، ضعیفترین و قویترینش اثر دارد. وجود در هر مرتبه از مراتب عالم آثار دارد. علتش هم اینه که اگر چیزی هیچ گونه اثر و خاصیت نداشته باشد، اون چیز غیر از عدم نیست. تنها عدمه که هیچ خاصیتی ندارد. عدم هیچ خاصیتی ندارد در هیچ مرتبه از عوالم. سرش هم اینه که عدم چیزی نیست تا میوه بدهد، تا ثمر بدهد و حاصل و محصول داشته باشد. اما وجود قطعا و یقینا میوه داره. وجود ملازم است با ظهور. ظاهرترین اشیا وجود است و وجود ظاهرترین اشیاست. وقتی که وجود با ظهور برابر بود، مساوی بود، مساوات داشت، ملازمه داشت، نتیجه این می شود که هر جا که وجود باشد آثار خاص خودش رو دارد. وجود طبیعی آثار طبیعی دارد، وجود ملکوتی و باطنی آثار خودش رو دارد، وجود اخروی همچنین، وجود مادی همچنین، وجود مجرد، هر کدام از اینها آثار ویژه و خاص خودشون رو دارد. بنابراین چیزی باشد که از سنخ وجود، از افراد وجود یا در حوزه و قلمرو وجود باشد و اثر نداشته باشد، امکان پذیر نیست. خب حالا معرفت، علم از سنخ وجود است یا نه؟ بنابر تحقیق علم همون وجود است، عین وجود است، نه ملازم با وجود، بلکه نه مصداق وجود، نه مساوی وجود، بلکه حیثیت مصداق بودنش برای وجود هم همون حیثیت وجود هست. بر این اساس معرفت بدون اثر امکان پذیر نیست. از طرف دیگه عمل چی؟ عمل هم عبارت است از شأنی از شؤونات وجود، مرتبه از مراتب وجود، ظهوری از ظهورات وجود با تعبیرهای مختلف. وقتی این گونه که شد، امکان ندارد عمل بی اثر باشد. اون تعبیرها میگن که تو نیکی میکنه در دجل انداز. این گونه است که اگر کسی کاری انجام داد، این کار از سنخ وجود است، این با بی خاصیت نیست، بی اثر نیست، این امکان ندارد در خفا بماند، عیان آشکار نشود. وقتی آشکار که شد، البته آثار خاص خودش رو دارد. پس این اولا که چیزی که اثر نداشته باشد امکان پذیر نیست، از جمله علم و عمل. و ثانیا ممکن نیست چیزی اثر ناهمسنخ و ناهمگونه با خود داشته باشد. هر چیزی اثرش ملازمه با خود و مساوی و همسنخ با خودش است، سازگار و ملائم با خودش است. امکان ندارد گندم بکاریم جو درو کنیم. امکان ندارد جو آرد کنیم آرد گندم در بیاد. امکان نداره که نون بخوریم آثار مثلا گوشت داشته باشه. امکان نداره راست بگیم اثر دروغ داشته باشد. ممکن نیست. البته یه چیزی ممکنه و اون اینه که گندمی رو که کاشتیم به خاطر وجود مور مخل، امور مانع، نبودن معدات، ممکن است تو عالم طبیعت به خاطر عوامل مخل و مانع چیزی عمل نیاید، فاسد بشود. اما فسادش در طبیعت به معنای فسادش در همه مراتب هستی نیست. ممکنه کاری انجام بدهیم یا علم و معرفتی داشته باشیم، اعتقاد و ایمانی داشته باشیم، رفتار فردی و اجتماعی داشته باشیم که در جهان طبیعت به خاطر اینکه همراه با عوامل مخل بی خاصیت باشد، مثلا امر به معروف کردیم، به جای اینکه معروف احیا بشود بیشتر از بین رفت. تا به حال امر معروف که نکرده بودیم 10 نفر مخالف این معروف بودن، وقتی ما امر که کردیم 20 مخالف شدن. یعنی اثر معکوس داشته باشه. این امکان داره، ولی در عواملی که ملازم باشد و روبرو باشد با عوامل مخل و مانع. در جهان طبیعت چنین چیزی امکان پذیره. میشه ما یه نهالی بکاریم سبز نشود، ولی در جهان طبیعت، ولی همینی رو که ما کاشتیم در جهان طبیعت سبز نشد، در عالم ملکوت سبز شده است، بالفعل هم سبز شده است. در عالم جبروت قطعا و ضرورتا سبز شده است. پس اگر ما جو کاشتیم و در جهان طبیعت نتیجه نگرفتیم، این بی این معنی نیست که در عوالم دیگر هم نتیجه نگیریم، مگر اینکه اون کاری رو که ما انجام دادیم در طبیعت که نتیجه نگرفتیم، به خاطر وجود مخلها، به خاطر وجود موانع، به خاطر نبودن معدات، این کار ما در عالم دیگر هم همین گونه باشد، یعنی موانعی وجود داشته باشد، مخلاتی وجود داشته باشد. به عنوان نمونه میشه که ما یک کار خوبی انجام داده باشیم، مثلا گندم رو کاشتیم، اما عوامل پرورش یا سبز شدن، رشد کردن، رویدنش رو در عالم ملکوت فراهم نکردیم. مثل اینکه معرفت همراهش نبوده، مثل اینکه حسن فاعلی همراهش نبوده، مثل اینکه نیت درست همراهش نبوده. این یه بخشش، یعنی معدات. همچنان که وقتی در جهان طبیعت ما گردو زیر و خاک میکنیم، اول پاییز تا زمستون یخ بزنه، بعد آرام آرام بتونه بشکاف و این جوانه بزنه، وقتی این گردو رو که در زمین قرار دادیم باید رطوبت باشه، باید یه عاملی، مثلا گردوهای سنتی رو، باید یه عاملی باشه که این پوسته رو ضعیفش کنه، اونم بهترینش یخه، رطوبت پیوسته، یخ داشته باشد، توانایی انرژی، نیرو، قوه، کود در خاک وجود داشته باشد. اگه اینا وجود نداشت، خب چیزی سبز نمی شود. اگر اینا وجود داشت، کرمم وجود داشت که هرچی رو کوه رفته تکون بخوره، از بین مثلا این شکاف پوسته گردو اومده بیرون، کرمم خوردش، خب پیدا چیزی در نمیاد، چون هم معدش نیست، هم مخل و مانع هم وجود دارد. این همین در مورد کاشته های ما برای عالم ملکوت و عالم جبروت هم وجود دارد. در عالم ملکوت هم به خاطر این، برای اینکه چیزی در عالم ملکوت روش کنه، برویه و پدید بیاد و در نتیجه عمل ما یا علم ما اثر ملازم و همسنخ خودش رو داشته باشه، باید معداتش باشه. معداتش اینه، حسن فعلی باید باشد، حسن فاعلی باشد، تقرب خدای متعال باشد، این معداتش. مخلات و موانع هم نباید باشد، یعنی نباید کاری کرده باشیم که مانند اون کرمی که جوانه های گردو رو میخوره، اون جوانه های عمل را در نفس ما و در قلب و روح ما بخوره. نباید چنین چیزی وجود داشته باشد. بنابراین اون تعبیرهایی که در جای دیگر گفته میشود، حبت عمل، حبت اون معنای عرفی که در میان متکلمین و غیر متکلمین توضیح دادن، اون که امکان پذیر نیست. حتی اون چیزی که برخی از معاصران هم درباره حبت عمل گفتند و از بزرگان هستند، اونم به اون تفسیری که گفته شده است احتیاج به توجیه خاص و توجیه بیشتر از اون چیزی که فرمودن دارد. حبت عمل یعنی این که یه چیزی رو که ما کاشتیم باید سبز بشود، ولی سبز نشده است، از بین رفته است. نه، سبز شده است، ولی به همون اندازه که سبز میشه یه موجودی میخورش. مثل این که درختی که جوانه میزنه گنجشگاه میخورنش، هی جوانه میزنه گوسفندا میخورنش، اجازه نمیده که این گیاهی که رشد کرده رویده به ثمر برسه. به همین خاطر که بعد اگر حالا اگر زمانی هم مثلا کسی گندم کاشت و گوسفندا دارن میخورن، باید یه زمانی جلو گوسفندا رو بگیره، منعشون کنه و اجازه نده بخورن، ولی در بیا دوباره میخورش، در بیا سه باره میخورش، چهار باره میخورش، هیچ وقت به گندم نخواهد رسید. همچنان که در جهان طبیعت معدات و شرایط وجود دارد برای رشد و روییدن، در عالم ملکوت هم همین گونه. همچنان که در جهان طبیعت نباید موانع رشد و روییدن باشد، در عالم ملکوت هم همین گونه است. در عوالم دیگر هم همین گونه است، فعل جمله البته در عوالم فراتر از ملکوت. در عوالم فراتر از ملکوت، مانند جبروت، مانند عالم قیامت، بنابراین این که عالم قیامت عالم جبروت هست، به نظر میرسه که اونجا تبل از سرائره. این احتمال که تبل از سرائر باشد، الفلام هم الفلام استقراق باشد، الفلام عموم باشد، نه الفلام زینت یا عهد اقصا و مختلفش، بنابراین که این گونه باشد، تمام چیزهایی که در دنیا کشته ایم، تمام اینها در قیامت روش خواهد کرد و خواهد روید، یعنی حقیقت و باطنش آشکار خواهد شد. یعنی در عالم آخرت دیگه کرم وجود نداره که اینا رو بخوره، موجودات مخل و شرایط مخل دیگه در اونجا وجود نداره. بنابراین هیچ چیز ممکن نیست که آثار ناهمگون داشته باشد، از هر چیزی اثر خاص خودش. چون اگر اشیا آثار ناهمگون داشته باشن، لازمش اینه که هر چیزی علت برای هر چیزی باشد، هر چیزی هم ثمره و میوه و محصول هر چیزی باشد، این هم که به طور بدیهی برای همه اقلا، برای غیر اقلا هم روشنه که این سخن نادرسته. اصلا امکان نداره که، یعنی در عرف عادی عادی هم امکان نداره که مثلا وقتی که چراغ روشن کنم بگن البته این چراغ میتونه خونه رو خنک کنه. نه، چراغ روشن کردن مال خنک کردن نیست. امکان نداره کولر روشن کنم بگن کولر رو قراره که خونه رو گرمش کنه. امر طبیعی است. به تعبیر دیگر نه فقط امر طبیعی عرفی عامه مردم متوجه میشن، اگر صدور هر چیزی از هر چیزی، علیت هر چیزی برای هر چیزی، میوه بودن هر چیزی برای هر گیاهی و هر بذری و هر درختی ممکن باشد، راه کسب معرفت بسته خواهد شد. دیگه نمیتوانیم معرفت داشته باشیم که اینی کاشتیم چی میخواد در بیاد. ما گندم ریختیم اما احتمال اینکه جو در بیاد هست، احتمال اینکه مثلا چغندر در بیاد هست، احتمال اینکه قنوید در بیاد هست، احتمال های مختلف متعدد، احتمال اینکه چی در نیادم که جلوتر، بنابراین امکان پذیر نیست. وقتی اینجور شد یعنی معرفت راهش بسته میشه و تمام علوم ها تبدیل به جهالت میشه و این خلاف بداهته. حاصل آن که علم و عمل رابطه دو سویه دارند. هم علم به عمل مناسب خودش می انجامد، هم عمل به علم مناسب خودش منتهی می شود. حالا خواه از نوع تلازم میان علت و معلول باشد، چون علم علت است برای عمل یا عمل علت است برای علم، مانعی نداره که این باشه. قطعا و یقینا علم علت برای عمل هست، عمل هم علت برای علم هست، این دور هم نیست. علم الف علت است برای عملی که به هست، به که عمل هست، علت است برای علمی که جیم هست، جیم به نوبه خودش علت است برای عملی که دال هست. نه اینکه الف علت به باشد، به هم علت الف باشد که دور باشد و اشکال عقلی داشته باشد. یعنی این علمی رو که به دست آوردیم ثمرش این می شود که وقت عبادتمون یه توجه ویژه پیدا می کنیم، نظر ویژه، شوق ویژه نسبت به یک کاری پیدا می کنیم. اون شوق ویژه وقتی به فعلیت که رسید، اون عمل و رفتار و کار رو که انجام دادیم، اون یه علم جدید غیر از اون علم قبلی رو ایجاد می کنه. ممکن اینجوری باشه، درستم هست، یعنی اینگونه هست. اما در این حال صرفا از این قسم نیست، صرفا رابطه میان علم و عمل، رابطه میان علت و معلول نیست که علم علت باشد برای یک عملی، عمل علت باشد برای یک علم دیگری، صرفا این نیست، بلکه می شود که از سنخ تلازم میان معلول های علت مشترک باشد. این دقیق تر است نسبت به قبل. اگر چون انکار نمی کنیم اون سخن دقیقه، ولی این ادقه و اون اینه که اگر علم اثر دارد، حالا اثرش هر چی مود باشه، هر عملی میخواد باشد، شوق برای عمل پیدا ایجاد میکنه، توجه ایجاد میکنه و همت ایجاد میکنه که درسته، و همچنین عمل که معرفت خاص و جدیدی رو تولید میکنه، نه از باب علیت اولی برای دومی، دومی برای اولی، یا هر کدوم در موضع خودشون علت برای هم دیگر باشن، بلکه به خاطر اینکه هر دو فعل خدای متعالند، فیض خدای متعالند، هیچ کدام سمت و جایگاه علیت ندارند. علیت، علیت حقیقی، علیت قریب، علیت واقعی خاص خدای متعال است، بقیه همه مجاری اند، مجالی اند یا معداتن. به تعبیر دیگر خدای متعال از علم یک میوه پدید می آورد، اون میوه که پدید آمد از اون میوه یک میوه دیگر پدید می آورد. هم علم و هم عمل چون عبارتن از جلوه، از جلوات خدای متعال، بنابراین آثار دو سویه و مترابط دارند. این یک نکته. نکته دیگر اینه که علم نسبت به عمل همانند روح هست نسبت به بدن. این که علم نسبت به عمل همانند روح هست، اول تو مقدمه دارد که خدمتتون عرض کنم و اون اینه که علم امر مجرد است، همچنان که روح مجرد است. بنابراین علم و روح، علم و نفس از یک حوزه هستند، سنخیت دارند و علم و نفس، علم و روح به خاطر همین سنخیتشون هم هست که یا متحد میشون یا واحد میشون یا واحد بوده اند. اما مثلا نفس با مادیات متحد نمی شوند یا واحد نمی شوند. اگر هم بشوند، هر مرتبه از مراتب نفس با مرتبه از بدن ممکنه که چنین وحدت اتحاد حالا یا به دست می آورند یا داشتن و کشف می شود. اینو همراه با نیاز به توجیه چنین چیزی رو دارن، یعنی اتحاد نفس و بدن یا وحدت نفس و بدن نیازمند به توجیه و تبیین هست، اونم مرتبه از وحدت هست. خدای متعال وحدت دارد، وحدت حقه و حقیقیه. نفس وحدت دارد، وحدت حقه زلیه. نفس و بدن چه وحدتی دارن؟ این دیگه وحدتشون نه وحدت حقه حقیقیه است نه وحدت زلیه است، هیچ کدام از اینها نیست. بنابراین اولا علم مجرد است همانند نفس. بنابراین اون چی رو که در مورد علم میگیم درباره نفس میگیم، اون چی رو درباره نفس میگیم درباره علم میگیم. یه نکته شاید در خدمتتون عرض کنم، مثلا در مورد نفس داریم که نفس علم دارد، آگاهی دارد یا ظهور و انکشاف دارد. خب اینو دیگه همه گفتن، همه هم با تجربه متوجه میشن که نفسشون چیزی بلد نبوده بلد میشه، آگاه میشه، اطلاع پیدا میکنه. آیا این سخنی که در نفس گفتیم که نفس عالم است، یعنی نفس بنده و شما چیزهایی رو میداند و چیزهایی رو میتواند بداند، همین رو در به علم هم میتونیم بگیم برای هر دو تا علم، حتی علم حصولی؟ آیا این صورتهای ذهنی که ما داریم، اطلاعاتی رو که ما از کتابها به دست آوردیم و در نفسمون یا در ذهنمون هست، اینا رو هم عالم هستن نیستن؟ یعنی اینا رو هم غیر از اون اطلاعی که ما به اشیا داریم به وسیله علم، آیا خود علم هم اطلاع دارد یا ندارد؟ اگه اطلاع دارد، او به چه وسیله اطلاع دارد؟ نفس ما بنابر نظر رائج به وسیله علم آگاهی داره به اشیا دیگر. علم ما اولا آگاهی دارد یا ندارد و اگر دارد به چه وسیله دارد؟ علم ما عین آگاهی است. یعنی همچنان که ما با نفسمون به اشیا مینگریم، علممون هم مینگرد. ما همچنان که با اسم با نفسمون عبادت میکنیم، علممون هم عبادت میکند. همچنان که ما با نفسمون یا نفسمون سجده میکنیم، ذکر میگیم، عبودیت خدای متعال رو داریم یا به فعلیت میرسونیم یا آشکار میکنیم، علممون هم کارش همینه. اون کاری رو که علم ما انجام میده غیر از این کاریست که نفس ما انجام میده. نفس ما بنابر نظر رائج، نفس ما به وسیله علم است که آگاهی دارد. اما علم چی؟ علم دیگه خودش این آگاهی است. همچنان گفته می شود که ماهیت ها به خاطر استنادشون به وجود است که موجودند. اما خود وجود چی؟ خود وجود است. دیگه لازم نیست مستنده به چیزی باشد، یعنی حیثیت تقییدی در اون نیست. نفس و علم هم همین گونه است بنابر نظر رائج. این که رائج که میگم، بازم نظرات مشهور و جمهور از حکما نیست، نظر بزرگان از حکمت متعالیه هست که همچنان که ما با چشمامون نگاه میکنیم، اما خود چشمامون چی؟ او دیگه بدون ابزار دیگر نگاه میکنه. همچنان که ما نفسمون به وسیله علم عالم است، اما علممون دیگه احتیاج نداره که به وسیله امر دیگری عالم باشد، خود علم عالم است. این بنابر نظر رائج، اما بنابر نظر تحقیق این گونه نیست. البته نصفه دوم درسته، نصفه اول دقیق نیست. این که گفته می شود نفس به وسیله علم عالم است، این سخن دقیق نیست. نفس فی ذاته بدون استناد به هیچ وصفی از اوصاف، هیچ قوه از قوا عالم است، آگاه است، قادر است، سمیع است، بصیر است. اگر علم وجود داره، اگر قدرت و حیات وجود داره، اونها خودش وجهی از وجوه نفسند، نه ابزاری برای احیاء نفس یا برای عالم بودن نفس. وقتی این گونه که شد، نفس مانند علم میمونه. همچنان که علم برای اینکه آگاه باشه احتیاج به چی نداره، خودش عین آگاهی است، عین حکایت و انکشافه. نفس هم همین گونه است. بنابراین اولا علم مجرد است، ثانیا علم یک ارتباط مستقیم با نفس دارد، ارتباط بیواسطه دارد. این دو تا ویژگی رو در نظر داشته باشین. دقیقا علم و عمل هم همین گونه هستن. علم و عمل هم، علم نسبت به عمل دقیقا همین گونه است. بدن مادی است، نفس مجرد، عمل مادیست، علم مجرد. این اون چی رو که در مورد نسبت علم به روح و نفس گفتیم دقیقا اینجا هم بفرمایید، نسبت نفس و بدن گفتیم و روح و بدن گفتیم، اینجا هم گفتیم. اونجا گفتیم نفس و بدن چه نسبتی با هم دیگه دارن، یکی مجرد است یکی مجرد نیست، ارتباطشون ارتباط مستقیم هست. در مورد علم و عمل هم همین گونه است. علم همانند روح هست، علم برای عمل همانند روح هست برای بدن، همانند اصل است نسبت به فر، همچنان که بدن از فروع نفس است. اگرچه در آغاز به حسب ظاهر نفس تولید شده یه بدن است، اینو جای دیگر هم خدمتتون عرض کردم، ولی یه نکتهش معمولا گفته نمی شود و نگفتم. اونی که گفته شده است اینه که این بدن انسان در تغییرات و حرکت‌های جوهری و ذاتی به نفس می انجامد، یعنی سبب می شود که اون سخنی رو که از مرحوم علامه طباطبایی نقل شده است که فرمود که بدن یا ماده یا حرکت جوهری هم دستگاهی است که این حرکت جوهری ماده در اون وارد می شود، مجرد خارج می شود. همه خیال می کنن که این ماده است که تبدیل مجرد می شود، ماده که تبدیل مجرد نمی شود. بنابراین اگر ما یک کیلو ماده داشته باشیم، این می شود هزاران و میلیون ها و بی نهایت صورت مجرد از او پدید بیاید ولی یک ذره از او کم نشود. این نشون دهنده اینه که این گونه نیست که جهان طبیعت در مسیر و در دستگاه حرکت جوهری آخری صفر بشود، آخری دیگه چی باقی نمونه. ببینیم کل جهان طبیعت شده از امر مجرد، نه این گونه نیست. بنابراین اون تعبیر که گفته می شود که در آغاز بدن است و نفس نیست، این بدن است که در مسیر حرکت جوهری آرام آرام سبب تولید نفس می شود. این سبب تولید نفس می شود نه اینکه چیزی از خودش رو تبدیل به نفس کند تا از یک امر مجرد، تا یک از امر مادی یک مجرد پدید آید، بلکه به این معناست که نفس قبل از اینکه نفس باشد و مدبر بدن باشد وجود دارد، ولی نه وجود نفسانی، نه وجود تدبیری. قبلا مکرر خدمتتون عرض کردم که ان من شیء الا اننا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم. همه چی در علم خدای متعال هست تنزل پیدا میکند در عالم عقول، از عالم عقول به عالم مسل، از اونجا همینطور تنزل 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 تا میرسی به اینجا. این وقتی که به عالم طبیعت نرسیده که نفس نیست، وقتی در عالم عقل که نفس نیست، وقتی در عالم علم خدای متعال است که نفس نیست، ولی هست. هیچ موجودی پیشینه مطلق عدمی ندارد یا پیشینه عدمی مطلق ندارد، نیست باشد پدید آمده باشد، امکان پذیر نیست. اگرم در این مرتبه نیست، در مرتبه دیگری هست. بنابراین وجود انسان حقیقتاً در عوالم پیشین هست، حالا یا به گونه اجمال یا به گونه تفصیل یا به گونه جمعی یا به گونه فرقی یا به گونه باطن یا به گونه ظاهر، این حالا اینجا کار نداریم، ولی بالاخره این وجود دارد ولی تدبیر ندارد، یعنی به تدبیر چیزی نمی پردازد، به چیزی تعلق ندارد و وقتشو صرف چیزی نمی کنه. حالا صرف چی می کنه اون رو دیگه کار نداریم و ممکنه اطلاع هم نداشته باشیم. کاری رو که این حرکت جوهری انجام می داد اینه که میل و اشتیاق در اون وجود غیر نفسانی ایجاد می کند که این وجود غیر نفسانی نفسانی می شود. این وجودی که اصلا توجه به بدن نداشت توجه به بدن پیدا میکنه، مثل این که یه خودروی وجود داره، یه انسانی هم وجود داره، هیچ این همه از کنار این خودرو رد شد، هیچ وقت نگاش هم نکرده. این خودرو چه کارش کنیم که او وقتی از کناری رد میشه نگاش کنه، بعد از نگاه کردن بیاد درش هم باز کنه، در رو پیاز کرد بره داخلش هم بشینه، بعدم شروع کنه رانندگی کردن؟ نه اینکه از درون خودرو راننده تولید بشود، نه، این میل به رانندگی، این توجه به رانندگی، توجه به تدبیر، این پدید می آید. این چه وقتی اتفاق می افته؟ وقتی که وجود انسان تنزل پیدا کرده در یه مرتبه ای، در مرتبه جهان ماده، ولی ماده نیست، در مرتبه جهان ماده می بینه که یک ماده ای جون می ده واسه رانندگی کردن، جون می ده واسه برای این که سوارشیم مقصد برسیم. وقتی این گونه که شد، بعد نفسانیت نفس از درون ماده پدید می آید. پس حرف علامه طباطبایی رو باید اینگونه رحمت الله علیه باید اینگونه تفسیر کنیم که حرکت جوهری دستگاهی است که ماده در آن وارد می شود، ولی حیثیت تجرد از آن خارج می شود، بدون اینکه یک ذره از ماده کم بشود، بدون اینکه ماده تبدیل به مجرد شده باشد. نه مجرد تبدیل ماده می شود، نه ماده تبدیل مجرد می شود، هیچ کدام از این امکان پذیر نیست. تنها چیزی که ممکن اینه که رنگش تغییر پیدا میکنه، حیثیت وجودیش تغییر پیدا میکنه، شغلش تغییر پیدا میکنه، مقصدش تغییر پیدا میکنه، ابزار و وسایل و مجاری حرکت و فرایند حرکتش تغییر پیدا میکنه. بنابراین علم نسبت به عمل همانند روح و نفس است نسبت به بدن. علم اصل است و عمل فرع. همچنین علم هویت عمل است، قوام عمل است، و عمل بدون علم قوام ندارد. هباء منثورا است، لغو و بیهوده و بی ربط است. بنابراین عمل بدون معرفت یا بی اثر است یا کم اثر. اون دیگه بستگی داره که در جهان طبیعت همچنان که ما خیلی از اشیاء رو میکاریم یا اثر قابل توجه نداره، بگیم بی اثر که ممکن نیست. حتی اون گندم هایی رو که کاشتیم هیچی عمل نیومده، این حداقل تبدیل به کود که شده، تبدیل به خاک که شده. این که هیچ اثر نداشته باشد امکان پذیر نیست. انسان کاری رو انجام بدهد که به خاطر اینکه ارتباط با علم و معرفت نداره بی اثر باشه امکان پذیر نیست. ولی حالا به نگاه عرفی، یعنی اثر متوقع را ندارد، اثری که مورد انتظار بود رو نداره. چنان که قبلا خدمتتون عرض کردم، گفته می شود که العالم بلا عمل کالشجر بلا ثمر. عالم بی عمل به چه ماند؟ به زنبور بی اصل، به درخت بی ثمر، به کمان بی وتر و مانند اینها. این وقتی گفته می شود که عالم بی عمل به درخت می ماند، این بین معنی نیست که هیچ خاصیت نداره، که خاصیت مورد انتظارش رو ندارد. عکسش هم همینطوره. عامل بی علم او هم همین گونه است که مثل درخت بی میوه میمونه یا میوه بی درخت میمونه. در این گونه موارد یعنی اثر قابل توجه نیست یا اثری که مورد انتظار هست نیست. بنابراین عمل بدون معرفت کم اثر است، ولی این اثر کمه اثر نداشته باشه یا اثرش کم باشه، این اثر کم هم پذیرفته شده نیست. مقصود از پذیرفته شده نبودن یا مقبول نبودن این نیست که معدوم می شود. معنیش اینه که اون انتظاری که ازش داریم تحقق پیدا نمی کنه. عبادت انجام شده است بدون معرفت فراوان. این قراره که این عمل چه کار کنه؟ این عمل قرار است که انسان را به کف سعادت برساند. رسیدن به کف سعادت به وسیله عمل بدون علم ممکن نیست. بنابراین اصلا مانعی نداره که فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، یک ذره کاری که حسن فعلی داشته باشد اگر انسان انجام بدهد این اثرش رو میبیند. اگر یک ذره کاری که قبح فعلی داشته باشد اثرش رو میبیند. منتها اثر قابل توجهی نیست. مثل این میمونه که در گذشته بچه که بودیم، حالا اینو کی گفته بود؟ احتمالاً بزرگترها، اونارم بچه‌های قبلی. برای اینکه این مورچه ها رو بچه ها اذیت نکنن و نکشن، که خب حالا هر کس که اینو گفته بوده، ولی ممکنه اصل سخن درستی نباشد، اما بالاخره حفظ حیوانات، اذیت و آزار نکردن حیوانات، این امر واجبه، امر ضروری است. همچنان که اگر انسانی به انسان دیگری، چه کوچک چه بزرگ، چه ضعیف چه توانمند، اذیت کنه، آزارش برسه، این آثار تکوینی در وجودش تحقق پیدا میکنه که نتیجهش عذاب الهی است، بلکه خودش عذاب الهی است. اذیت کردن حیوانات هم همین گونه است. گربه رو اذیت کردن، سگ رو اذیت کردن، پشه رو اذیت کردن، مورچه رو همینطور، درخت هم همین گونه است، گلوگیا هم همین گونه است. البته همچنان که انسان‌ها رو در برخی از موارد باید تربیتشون کرد، حیوانات هم باید تربیت کرد، گیاهان هم باید تربیت کرد. در برخی از موارد انسان‌ها مزاحم ما میشوند، باید دفعشون کنیم، از خودمون دفاع کنیم. حیوانات هم مزاحمت ایجاد کردن، باید دفعشون کنیم. بنابراین اینکه گفته میشود اذیت حیوان حرامه، مثل اینه که اذیت انسان حرامه. اما اگر انسانی مزاحم بشود، خب باید او رو دفعش کرد. در برخی از موارد باید جانش رو گرفت برای اینکه دفع بشود. حیوان هم همین گونه است، حشرات هم همین گونه است. وقتی موزیک شدن اذیت و آزارشون که میرسه، دشمن است، دشمن نیست که داره تعدی میکنه، داره تجاوز میکنه. بنابراین اینجوری نیست که حالا گفتیم حیوانات اذیت نکنی، یعنی درو باز کنین تا همه حشرات وارد خونه بشون، همه حیوانات هر کدام هر کجا گم شده اینجا پیداش بشون. در گذشته در دوران بچگی عرض کردم خدمتتون که برای اینکه این حشرات رو، این مورچه رو اذیت نکنی، میگفتن که این مورچه ها در روز قیامت، یک کوزه های کوچولی قدیما وجود داشت، یک کوزه های بزرگی وجود داشت که احتمالاً مثلا 15 لیتر آب جا میشد، یک کوزه کوچکتری وجود داشت که احتمالاً 5 لیتر آب جا میشد، یک کوزه هایم فردی بود مثل شیشه های نوشابه کوچولو که مثلا 300 میلی گرمه، اونم حدودا نیم لیتری بود. میگفتن که وقتی آدم تو جهنم که بیفته، این مورچه های کوچک یک کوزه های کوچک مخصوص خودشون دارن، میرن آب میکنن، میرن تو جهنم رو سر ما میریزن تا نسوزیم آتشش کم بشه. حالا فکر کنید که مورچه خودش یک کوزش باشه، اون دیگه اگه همه وجودش رو آب کور کنه میخواد چی بشه؟ ولی همین کفایت میکرد که خیلی مراقب بودیم که وقتی مبادا که مورچه‌ها زیر دست پا بمونن، اگه یه مورچه یه جا بود که مزاحم بود برش میداشتیم آرام میذاشتیم جای دیگه، تازه دو تا بچه دیگه اعتراض میکردن که گذاشتی زمین حتما دست پاش درد اومده. چرا قراره که در جهنم اینا آتش آب بریزن رو سر ما؟ گاهی برخی از اعمال، یعنی اعمالی که بدون معرفت، مثل این کوزه های مورچه میمونه، اثر داره. خب همین که کوزی آب آورده، حالا کوزش کوچیکه و تقصیر رو چیه؟ منتها آنقدر اثرش کمه و کوزش کوچیکه که هیچ خاصیت ندارد. اما این که بی اثر باشد امکان پذیر نیست، ولی اثری که محسوس باشد، ملموس باشد، تأثیرگذار باشد، به تعبیر دیگر به کف سعادت نمیرسد. عمل بدون علم به کف سعادت نمیرسد. کف سعادت عبارت است از خارج شدن از جهنم یا وارد نشدن به جهنم و وارد شدن در بهشت. اگه کسی دچار عذاب الهی نشود، هنوز کف سعادت پیدا نکرده، ولش کنن تو بیابانهای قیامت، این به کف سعادت نرسیده. کف سعادت اینه که اولا عذاب و این تیر عذاب از کنار گوشش بگذره، بو اصابت نکنه. دومی که در بهشت رو روش باز کنند. این متوقف بر علم و عمل با هم است. به تعبیر دینی ایمان و عمل صالح. ایمان به تنهایی، این که آیا مؤثر است یا مؤثر نیست، آرا مختلفی است. اما در این که عمل صالح بدون معرفت مؤثر نیست و سبب ورود در بهش یا کف سعادت نمی شود، در این تردید نیست. در این حال اگر علم از سنخ علم به مبدأ و مقصد باشد، علم به خدای متعال، علم به ولایت، علم به کمالات ولایت، شوق به اون قطعا پدید میاد. وقتی ما کمالات رو بدونیم، چنان که الان میبینید که مثلا به حضرت ابوالفضل علیه السلام بسیار علاقه داریم. به خاطر چی؟ نه به خاطر این که همشهری مونه، نه به خاطر این که هم ولایتی مونه، نه به خاطر این یه جای کارمون گیر بوده گره همونو باز کرده. اونی هم که گرهشون رو باز نکردن علاقمند هستن، چون فضیلت در او متبلور است. به خاطر اینکه او تجسم فضیلت در عالم هستی است، به ویژه در عالم طبیعت. بنابراین با توجه به این، اشتیاق به اون حضرت به هر کسی که به او توجه داشته باشد، علم و فهم و معرفت داشته باشد، آگاهی داشته باشد، قطعا و یقینا محبت به او را خواهد داشت. خب حالا اگر علم بود، اشتیاق به دنبالش پدید میاد. اگر اشتیاق بود، حرکت و عمل به دنبالش قطعی خواهد بود. البته ممکنه که علم کم باشه، شوقش هم کم باشه، عملش هم کم باشه. علم زیادتر شد، معرفت زیادتر شد، اشتیاق هم بیشتر خواهد شد. اشتیاق بیشتر شد، عمل هم بیشتر خواهد شد. در هر صورت همچنان که علم با واسطه یا بی واسطه به عمل می انجامد، عمل هم با واسطه یا بی واسطه به معرفت خواهد انجامید. این بخش سخن که فرمود که خدای متعال عملی را جز به معرفت نمیپذیرد، معرفت هم جز به عمل تحقق پیدا نمیکنه. کسی که معرفت داشته باشه حتما به سوی عمل هدایت خواهد شد، کسی که عمل نکنه معرفتش از دست میره. حالا یه نکته دیگر هم هست، در یه روایت دیگری خدمتتون عرض میکنم که اگر عمل نباشد علم گم میشه، میپره و از بین میره، رو چون در روایت دیگر تصریح شده اونجا خدمتتون عرض میکنم. آخرین جمله اینه که الا ان الایمان بعضهم من بعض، ایمان اجزایی دارد، برخی از اجزا ایمان از برخی دیگر هست، یعنی اجزا ایمان بر هم دیگر تأثیر دارند. ایمان دو تا معنا داره، یک علم و معرفت به خدا، متافیزیک، کتب آسمانی، پیامبران الهی، معاد و ریزکاری‌های اعتقادی. البته میدونید که علم به توحید اصل و اساس است، علم به ولایت تکمیلان است، این دو که باشد تکمیل است ایمان. حالا اگر مثلا علم به جزئیات باشد، خب این تزیین می شود. اگر کسی زینت یه ساختمون رو سبب کمالش میدونه، میتونه بگه که ایمان به وسیله اعتقادات جزئی تفصیلی تکمیل میشود. اما اگر کسی گفت که نه، مهم اینه که آدم یه ساختمون محکمی داشته باشد، اما نقاشی شد شد، نشدم نشد، مهم اینه که آدم ساختمون خوبی داشته باشه، فرش داشته باشه نداشته باشه، لامپاش خیلی خوب باشد یا نباشد، قوی باشد ضعیف باشد، بالاخره اگر این بستگی داره دیگه. حالا برخی میگن که تمام اموری که سبب زینت می شود از کمالات به حساب میان، به گونه ای که اگر اون زینت ها نباشن، اون امری که تزیین نشده از کامل نیست. اگر اینجوری بود، خب طبعا علم تفصیلی به جزئیات می شود جزء ایمان و بخشی از ایمان خواهد شد. اما اگر نشد، نه، بالاخره اصل علم به توحید و ولایت قوام ایمان است، بقیه موارد یا کمالش یا زینتش است. این یک معنا که ایمان همون علم هست، همون معرفت هست با متعلقات خاصی که داره. معنای دوم ایمان عبارت است از مجموع علم و عمل، به گونه ای که اگه علم باشد عمل نباشد ایمان نیست، اما عکسش دیگه کاملا روشنه که نیست. خب بنابر معنای اولی که علم و معرفت به خدا و متافیزیک به طور کلی ایمان است، هر مرتبه از ایمان نتیجه عمل به لوازم مرتبه قبل از آن است. درسته که عمل در ایمان دخیل نیست، ولی از لوازم ایمان هست. همچنان که ممکنه کسی زینت ساختمان را جزء ساختمان ندونه، اما کیه که توی ساختمانی رفته باشه فرش هم نداشته باشه، رنگ هم نداشته باشه، لامپ هم نداشته باشه، لوله کشی هم نداشته باشه، هیچ کدوم از اینا نداشته باشه، گویی این که این جزء لوازمشه، عین ذاتش نیست، هویت ایمان را تشکیل نمیده، اما از لوازم لاینفکش است. حالا بر این اساس هر مرتبه از ایمان را که در نظر بگیریم یه لوازمی داره، اگر به لوازمش عمل کردیم یه ایمان جدید تولید میشه، اون ایمان هم لوازمی داره، به لوازمش که عمل کردیم یک ایمان جدیدتری پدید میاد، وقت معنی این که ایمان برخیش از برخیش یکیش اینه. بنابر معنای دوم که علم و عمل با همدیگه ایمان هستن، خب این دیگه کام با این احتمال دوم با روایت تناسب داره، چون روایت درباره علم و عمل صحبت میکنه، میگه علم بدون عمل خوب نیست، عمل بدون علم خوب نیست. خب طبعا با این کار کدوم از اینا جز ایمانه؟ میگه اجزا ایمان از هم جدا نمیشوند. وقتی از هم جدا نمیشوند، یعنی عمل وابسته به علم، علم وابسته به عمل هست. اینم این حدیث. حدیث بعدی، حدیث 107، قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من عمل على غير علم كان ما يفسد اكثر مما يصلح. رسول خدا صلى الله عليه واله وسلم فرمودن که اگر کسی عمل میکنه، کار میکنه، فعالیت میکنه، عبادت میکنه، ولی بی علم، بی معرفته، میگین کار آن اندازه که ضرر داره، آن اندازه که خراب میکنه، درست نمیکنه، آباد نمیکنه. اینم توضیح مختصری خدمتتون عرض کنم که عمل بدون علم دو تا نقصان اساسی دارد، دو تا عیب کلی دارد. عمل بدون علم اولیش اینه که آثار چنین عملی مجهول است، ما نمیدونیم که این عمل ما به چی میانجامه؟ اطلاع نداریم. این یکیش. خب قطعا و یقینا از همین که معرفت نداریم، معرفت که نبود خب نمیدونیم که این عمل به کجا برمیخوره. این یک. این نکته رو حالا ممکنه که کسی مثلا بگه یا بالاخره درستم بگه، مبنی بر این که ما ضمن این که به این عمل و هویت و حقیقتش آشنا نیستیم، در عمل بعد از عمل آثارش رو ببینیم، مثل بسیاری از ریاضت هایی که در دنیا وجود داره. این ریاضت هایی که وجود داره درسته که بدون معرفته، اما در این حال یه بار دو بار ده بار یه چله میشینه، دو تا چله میشینه، میبینه نه انگار این کاری ما کردیم بعدم نبود، نشستیم مثلا چه روز به نوک بینیمون نگاه کردیم، بعد از مدتی میبینیم عجب اراده ای پیدا کردیم. یعنی احتمال این که بعد آثارش معلوم بشه احتمالش هست، ولی حق مطلب اینه که تنها برخی از آثار اون عیان آشکار میشود. اینکه یه نفر مثلا یک کاری رو که مبتنی بر معرفت و فهم و علم نیست انجام داده، بعدم دیده بازوهاش محکم شده، این بازوها محکم شده یکی از آثاره. آیا همچنان که بازوهاش محکم شده، مایچه‌هاش محکم شده، معده زخم پیدا نکرده؟ فکرش خراب نشده؟ روانش متلاشی نشده؟ روحش ایراد پیدا نکرد؟ اینا رو که دیگه کسی نمیدونه که. عمل بدون معرفت مستلزم جهل به آثار اوست، ولو برخی از آثارش هم در عمل آشکار بشود. این وقتی گفته می شود که ریاضت شرعی و غیر شرعی، مشروع و غیر مشروع هم دیگه تفاوت داره، به خاطر همینه. این که بودایان ریاضت می کشن، وقتی ریاضت می کشن رو آتش هم راه می رن. خب این کسی که گوشتی رو که رو آتش بگذاری کباب میشه، او رو آتش را میره کباب نمیشه، این نشوندنده که ریاضتش خیلی خوب بوده، قوت ایجاد کرده در او. کسی که ریاضت میکشه مثلا کبوتری در حال پرواز بهش میگه ایست، همونجا میسته، این نشوندنده قوت پیدا کرده. خب اینا که همه خوبه، که ریاضت شرعی و غیر شرعی تفاوتش در چیست؟ تفاوت در اینه که نمیدانیم که این فردی که قطار میگه ایست میسته، کلاغو میگه ایست میسته، رو آتش را میره، گرسنگی و تشنگی و یک ماه، دو ماه، سه ماه، یک سال، چندین سال تحمل میکنه، آیا آثار ریاضتش فقط همینا بوده، مشابه اینها بوده، یا اینکه نه ضرر و زیانهایی در هویت، حقیقت، روح و جانش ایجاد کرده که الان دیده نمیشه؟ اینکه مثلا کسی گرسنگی کشیده 5 روز 10 روز، نمیدونیم که فعلا که خیلی سرحاله، اما این احتمال وجود نداره که این ضرر و زیان به جایش خورده باشه، به بدنش خورده باشه، به نفسش خورده باشه، فعلا اثرش روشن نشه. اگه نامشروع باشه احتمال هست، محتمل هم قوی است. همچنان که اگر کسی بگه که قیامت نیست، خب حالا فرض کنین که 1 در 1000، 1 در اصلا 99% احتمال این که معاد نباشه، قیامت نباشه، درست باشه، یعنی احتمال قوی باشه، 1% احتمال این که معاد وجود داره، بهشت و جهنم وجود، 1% دیگه چیزی نداره که بهش توجه کنیم. ولی این از اون 1% هایی که محتمل قوی است. این 1% اگر اتفاق بیفته، تمام چیزهامون از دست میدیم، تمام زندگیمون رو، تمام حیاتمون رو و مراتب وجودیمون رو دچار سختی و گرفتاری میکنیم. 1%، ولی اگه 1% اتفاق بیفته، سودش بی نهایت برابر سود یا ضرریست که در اون 99% به دست میاد یا از دست میره. بنابراین آثار عمل بدون علم مجهوله، ولی یه بخشش هم ما بدونیم، خیلیاشو نمیدونیم. این یک جهت. جهت مهمتر اینه که اصلا عمل بدون علم نقصان ذاتی دارد، هویت و حقیقتش پوچه، به خاطر اینکه عمل اینو نشستن، برخواستن، کار کردن، بالاخره سنخ حرکت هاست، از سنخ حرکات و سکنات است. حرکات و سکنات بدون علم مانند بدن بدون روحه. بدن بدون روح خب بدک نیست، اینو دیگه چون چند بار گفتیم، حداقل خاصیت رو داره، حداقلش اینه که به درد مار و مور که میخوره که خب همین خوبه، خودش حداقل به پوسه کود میشه برای گیاهان، خب این حداقل اثره. ولی انتظار متوقع از بدن که این نیست، انتظار متوقع از بدن اینه که یا خودش یا باطنش به عوالمی عبور کنه و سیر کنه و واصل بشه که اصلا در تصور کسی نمی گنجه. بنابراین عمل ذاتا نقصان داره، این نقصانش فقط به وسیله علم تکمیل می شود. عمل در صورتی برای استکمال نفس سودمند است که با نفس که مجرد است تناسب داشته باشد. قبلا گفتیم که غذای روح علم است، روح و نفس مجرده، علم هم غذای خاص شکون هم مجرده. حالا عمل به درد کجا میخوره؟ میگه هر موقعی که این عمل برای نفس، برای نفس مجرد سودمند باشه، او البته غذای بسیار خوبی است. خب در چه صورتی این عمل غذای نفس مجرد خواهد بود؟ یکی از این دوتا، یا خود این عمل تبدیل به معرفت بشود تا بشود مجرد، یا مستلزم معرفت باشد، به دنبال خودش معرفت را آورده باشد. آخرین جمله اینه که عمل بدون علم برای نفس مانند ایجاد اشتهای کاذب است، مانند سیری کاذب است. برخی از غذا هست که مثلا مانند پوفک، این خیلی درشته. یک دوم، کسی اگر یه دونه، یعنی یه بسته پوفک رو که بخوره فکر میکنه سیر شده، اشتها دیگه نداره، یا فکر میکنه سیر شده در حالی که سیر نشده. خیلی چیزا بدنش احتیاج داره که از این طریق تامین نمیشه. عمل بدون علم همین گونه است. عمل بدون علم سیری ایجاد میکنه، ولی سیری کاذب. مواد لازم رو به نفس نمیرساند، چنان که اشتها ایجاد میکنه، اشتها کاذب. اینم از این. گفتم جمله آخر، این جمله هم کالا خاطر اومد خدمتتون عرض کنم، و اون اینه که عمل بدون علم حد اقل ضررش اینه که توان انسان را هدر می دهد، انرژی انسان را نابود می کند، قوه انسان برای ارتقاء و درجات عالی وجود را از اون می ستاند. بنابراین پیوسته فعالیت کردن، پیوسته کار کردن بدون اینکه ابتناع بر معرفت باشد، این خاصیتش اینه که آدم را خسته می کنه. خسته کرد در جایی که باید رفتار کنه، عمل کنه، فعال. این که همیشه مثلا بدوه، این دویدن اگر به سوی مقصدی باشد بسیار خوبه، اما اگر به سوی مقصدی نیست، خب این حداقل اینه که نیروش ازش گرفته، یه جایی که میخواد راه بره دیگه توانایی راه رفتن رو نداره. آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی اهل بیته الائمه المعصومین.